عزت همراه هستیم، به ساعت 10 صبح رسیدیم. همکاران من در برنامه زندگی چرخ زندگی آماده هستند تا این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. با هم دیگه میشنویم.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت بود حالتون.
یه بار دیگه میگید من حواسم رو
بذار فکر کنم. من چه میدونم کجا زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزای تو مایای همون جمله پشم شیشه کجا شیشه است؟
خب این استعاره است، این که واقعیت نداره که.
شرط زندگی
وسط
سر زندگی.
خودش دیگه.
یعنی فرمونه.
زیر زندگی دیگه، زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا به سوال بر من بود.
پوله.
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از اینه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
حسن نمیچرخه، پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50-50 به نظر.
آره خدا شکر، من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میشه. خیلی سخت.
این چرخه ولی مثلا چرخ نیست، مستطیلیه، مثلا مربعی به زور میشه.
خوشیه خیلی چیز هست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشیه تو چرخه هست.
لنگ میزنه.
دیگه روحانی کاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای به چرخ؟
اقتصاد، کار، بیکاری.
چوب لای چرخ.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار، حالا نه اینقدرم رویایی، یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو، اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی. هرچی که هست 4 تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام خالق زیبایی. سلام به مردم بزرگ و عزیز ایران، سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم بهترین ها در این پنجشنبه از آخرین ماه سال 403 انتظار زندگی های نازنین شما عزیزان رو بکشه. بازم با افتخار یک هفته دیگه با کلی انرژی در خدمت شما عزیزان هستیم. دومین روز از اسفند ماه سرد و زمستونیتون بخیر باشه. تو هیاهو و تلاطم هایی که ویژه اسفنده، اصلا میشه گفت مزه این روزهاست. امیدوارم چرخهای زندگیتون بر محور آرامش بگرده. اینجا چرخ زندگی، رادیو اقتصاد. برای اینکه چرخ زندگیمون درست به چرخه و به اهدافمون برسیم، به نظرم ما باید یه بخشی از زندگیمون رو بهش بیشتر توجه کنیم که از دید همه ما دردناک و تلخه. اون بخش تلخ و اون بخش دردناک همون شکستایی که تو زندگی تجربه میکنیم. هیچ کس تو زندگیش بدون شکست به جایی نرسیده. زمین خوردن بخش خیلی آموزنده و واقعی از زندگی ماه که گاهی ازش غافل میشیم و ازش درس نمیگیریم. امیدوارم چرخهای زندگیتون در مسیرهایی به چرخه که پر از تجربه خوب و موفقیت باشه. به اتفاق همکارانم سوار بر امواج رادیویی تا ساعت 11 با انرژی و عشق مهمان شما عزیزان هستیم. یه خسته نباشید ویژه دارم خدمت همکارای بی‌نظیرم که با تمام انرژی برای لحظه لحظه برنامه‌مون تلاش می‌کنند. خب امروز هم مثل هفته‌های گذشته در بخش پیامکی خواستیم از نظرات و فرمایشات شما عزیزان مطلع بشیم در خصوص موضوع هوش مصنوعی. سوال برنامه‌مون امروز اینه: فرصت‌ها یا تهدیدهایی که هوش مصنوعی در زندگی ما ایجاد می‌کنه یا اصلاً خوبی‌ها و بدی‌هاش رو به ما بفرمایید، تجربه‌هاتون رو به ما بگید. هفته پیش با مشارکت‌هاتون به ما کلی انرژی دادید. امیدوارم این هفته هم شنونده فعالی باشید. شماره تماس تلفنی برنامه رو یک بار اعلام می‌کنم: 22652525 و سامان پیام کوتاه برنامه 30036 37. امروز در چرخهای چهارگانمون به موضوعاتی پرداختیم که به شما عزیزان کمک کنه در مسیر زندگیتون از چالش‌ها دور باشید، مدیریت زندگی رو تو دستاتون بگیرید و زندگیتون پر از موفقیت باشه. یه نگاه اجمالی به چرخ‌ها بکنیم و بعد برنامه رو ادامه بدیم. اولین چرخمون طبق روال همیشه چرخ بازیگره که امروز برای آخرین هفته به موضوع بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی پرداختیم. دومین چرخمون چرخ چاچیه که موضوع خیلی مهم تأثیر ورزش بر اقتصاد و رفاه خانواده رو بررسی کردیم. و چرخ سوممون چرخ نیلوفریه که به موضوع روش‌های آموزش اهمیت پول به کودکان پرداختیم. و اما در آخر چرخ مراد که گزارش و بررسی میدانی برنامه است که در خصوص همین موضوع هوش مصنوعی از شما عزیزان در برنامه و مشارکت گرفتیم. بریم و با هم بشنویم اولین چرخ برنامه‌مون، چرخ بازیگر.
چرخ بازیگر. میدونی برای اینکه چرخ بازیگر باهات بازی‌های ناخوشایندی نداشته باشه، باید به رشد شخصی و حرفه‌ای رسیده باشی؟ ما در چرخ زندگی با همدیگه رشد می‌کنیم. همراه ما باشید.
خب در هفته‌های گذشته در خصوص هوش مصنوعی با شما عزیزان خیلی صحبت کردم، جنبه‌های مختلفش رو با همدیگه بررسی کردیم، فهمیدیم که چه تأثیراتی در زندگی ما داره، چه مهارت‌هایی رو باید برای استفاده از این در واقع امکان و ویژگی که این روزها خب خیلی پررنگ شده کسب کنیم و چگونه توی این حوزه مهارت‌هامون رو ارتقا بدیم. اما امروز میخوام آخرین بخش از موضوع هوش مصنوعی رو، پروندش رو ببندیم و در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهایی که در زندگی شخصی ما ایجاد میکنه. باز تأکید میکنم ما در ابعاد کلان صحبت نمیکنیم، ما در خصوص بحث زندگی شخصی صحبت میکنیم. چند سال پیش وقتی از هوش مصنوعی صحبت میشد، فقط توی فیلم های علمی و تخیلی ما این رو به تصویر میدیدیم و لمسش میکردیم. ربات هایی که جای انسان ها رو میگرفت، ماشین هایی که خودشون فکر میکردن. اما امروزه هوش مصنوعی همینجا تو دستای ماست، از گوشی های هوشمندمون گرفته تا خرید های اینترنتی، از تشخیص های پزشکی تا تحلیل های اقتصادی، همه جا حضور داره. یک سوال ایجاد میشه: آیا هوش مصنوعی یک فرصت طلاییه که زندگی ما رو متحول میکنه، یا یک تهدیده که ممکنه شغل‌ها رو از بین ببره، حتی تصمیم‌های زندگی ما رو کنترل کنه؟ امروز من می‌خوام این فرصت و تهدید رو بررسی کنم، ببینم که چطور می‌تونیم از هوش مصنوعی به نفع خودمون استفاده کنیم، نه اینکه قربانی باشیم. من دارم می‌بینم تو مراجعاتم که بعضیا قربانی شدن از لحاظ روحی، از لحاظ حتی جسمی، خودشون رو در این حوزه خود باخته میبینن و دچار مشکل میشن. هوش مصنوعی یک ابزار فوق‌العاده است از نظر من که اگر درست ازش استفاده کنیم میتونه زندگی و کسب و کار ما رو متحول کنه. امروز با هم بریم چند تا از این فرصت‌ها رو بررسی کنیم و یک جمع‌بندی داشته باشیم نسبت به هفته‌های گذشتمون. خب اولین فرصتی که من باید عرض کنم و خدمت شما میخوام بررسی کنم، این ارتقاء بهره‌وری و افزایش سرعت کار هاست. چطور این اتفاق میفته؟ هوش مصنوعی میتونه کارهای تکراری و خسته کننده رو با دقت و سرعت بیشتری از انسان انجام بده. مثلا توی پزشکی سیستم های هوش مصنوعی میتونن تصاویر پزشکی رو سریع تحلیل کنن، بیماری ها رو زودتر پیدا کنن. توی کسب و کارها ربات ها، چت بات ها میتونن خدمات مشتری رو به صورت سریع و دقیق ارائه بدن، کارهایی که شاید ما رو درگیر کنه و براش ساعت ها زمان بذاریم رو در کسری از ثانیه یا در دقایق بسیار کوتاهی انجام بدن. توی صنعت هم خب از گذشته میدونستیم ربات ها دارن هوشمندسازی میکنن و جایگزین بخش هایی میشن که فرسایش و استهلاک داره تو کار و بدون وقفه سرعت کار ما رو بالا میبرن. حوزه دوم که تو زندگی فردی ما خیلی تأثیر داره، ایجاد شغل جدیده. یکی از استراب ها و استرس هایی که قبلا شنوندگان عزیز ما به ما مطرح میکردن توی پیامک ها این بود که خب هوش مصنوعی میاد یک قول ازش میساختیم دیگه، به اصطلاح که آقا میاد کارها رو میبره. خیلی از شنوندگان توی پیامک ها به من میگفتن این موضوع رو در واقع مطرح میکردن، نگرانی بود. خب چطور شغل جدید هوش مصنوعی ایجاد میکنه؟ درسته که ممکنه بعضی از شغلها حذف بشن، اما شغلهای جدیدی هم به وجود میاد، مثل مهندس‌هایی که تو حوزه داده به عنوان در واقع توسعه دهنده هوش مصنوعی کار می‌کنن، فعالیت می‌کنن. تحلیلگرهای هوش مصنوعی که داده‌ها رو بررسی می‌کنن، کسب و کارها رو بررسی می‌کنن، توی تصمیم‌ها ارائه الگوریتم می‌کنن، ارائه داده می‌کنن. متخصص‌های امنیت وب، امنیت سایبری، اینها از داده‌ها محافظت می‌کنن، جلوی حملات سایبری رو می‌گیرن. در حوزه‌های در واقع کاری ما نیاز به تربیت متخصص در زمینه هوش مصنوعی داریم. توجه بفرمایید، قرار نیست هوش مصنوعی جای ما رو بگیره، بلکه ما ایم که اون رو هدایت میکنیم و برنامه ریزی میکنیم. اون سیستم و اون امکان زندگی ما رو توی آسایش بیشتری قرار میده. پس حتما نیاز به ما هست در این زمینه و ایجاد شغل میکنه. زمینه سوم، کمک به بهبود کیفیت زندگی. خب چطور این اتفاق میفته تو زندگی فردی، شخصی یا کاری ما؟ یه مثالشو بهتون عرض کردم، در پزشکی خب هوش مصنوعی به پزشکان خیلی داره کمک میکنه، خطای پزشکی رو خیلی کاهش داده. اما توی سیستم آموزش بخوام عرض کنم، هوش مصنوعی برنامه‌ریزی‌های شخصی که الان داره اتفاق میفته، مسیرهای رشد و در واقع فرایندهای رشدی که برای هر فرد در سنین مختلف تعریف میشه، خب یک تحول زیادی. یکی از امکانهایی که در هوش مصنوعی شاید خیلی سال داریم ازش بهره میگیریم، حالا تو کشور خودمون هم این امکان در سالهای اخیر رشد کرده، حوزه‌های خودروهای خودران یا سیستم‌های ایمنی که داره استفاده میشه، خانه‌هایی که بر بستر هوش مصنوعی ابزار و امکاناتش داره مدیریت میشه. خیلی پیچیده نگاه نکنیم ها، همین سیستم‌های امنیت ساده‌ای که در خانه‌های ما داریم به طور روزمره استفاده می‌کنیم مبتنی بر هوش مصنوعی کار می‌کنن. قدم بعدی بخوام عرض کنم برای بحث هوش مصنوعی که داریم ازش استفاده می‌کنیم تو خانه‌هامون، همین بحثایی که برای مثلا کنترل اجاق‌های گاز، تلویزیون‌های هوشمند، اینها همه چیزهایی که بر این بستر داره شرایط زندگی ما رو آسوده تر میکنه. موضوع چهارم، تحول در کسب و کارها و افزایش سوداوریه. خب در این بحث اصلا زندگی ما تحت شعاع تو جامعه خود ما، از این بحث ما خیلی نیاز داریم که استفاده کنیم. چطور این اتفاق میفته؟ فروشگاه‌های آنلاین دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن. کسب و کارهای خردی که در جامعه داره ایجاد میشه، در خانواده‌ها داره ایجاد میشه. خب چه کمک‌هایی میتونه بکنه؟ یکی از کمک‌هایی که وجود داره، شما به طور روزانه از اون بهره میگیرید ولی شاید بهش توجه نکرده باشید، همین جستجوهایی که در بستر وب توسط مشتری‌ها اتفاق میفته و محصولاتی رو بهشون پیشنهاد میدن که بهشون پیشنهاد میشه در بستر هوش مصنوعی، در بستر اینترنت، که اونها رو زیاد جستجو کردن و امکانات و ابزاری که نیاز دارن بهشون ارائه میشه. خب این بخشی از هوش مصنوعی که داره کسب و کار شما رو ارتقا میده. شرکت‌هایی که با استفاده از هوش مصنوعی هزینه‌هاشون رو کاهش دادن. شما الان وقتی یک کسب و کار رو راه اندازی میکنید و از اون کسب و کار میخواید استفاده کنید و بهره وری داشته باشید، هزینه کردها و هزینه فایده براتون خیلی مهم میشه. خب هوش مصنوعی این هزینه ها رو کاهش میده و باعث افزایش بهره وری شما میشه. توی بحث تبلیغات خب خیلی داریم ازش استفاده میکنیم و بهره میگیریم. یک جنبندی بخوام بکنم در خصوص فاز اول صحبتم، هوش مصنوعی مثل یک ابزار فوق‌العاده است تو دست ما که اگه درست ازش استفاده کنیم میتونیم زندگیمون رو راحت تر کنیم. ما باید اون رو در اختیار خودمون بگیریم. ما باید با تسلطی که روی این مهارت پیدا میکنیم زندگیمون رو به سمت آرامش پیش ببریم. پس نگرانی هایی که داریم رو باید کنار بذاریم. به عنوان یک فرد معمولی ما در ابعاد وسیع صحبت نمی کنیم، در ابعاد کلان صحبت نمی کنیم، اما همیشه باید حواسمون باشه هر فرصتی یه سری تهدیدهایی هم داره که حالا تهدیدها رو در انتهای برنامه میخوایم راجبش صحبت کنیم. اما میخوام یه بخشی رو در این دقایق باقی مانده راجبش صحبت کنم و اون هم اینه که شما باید به این موضوع حواستون باشه هوش مصنوعی یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی ماه. من تو بحثامون از شنوندگان عزیز هم چند تا پیامک رو بگم. شنونده عزیزی در خصوص همین فرصت‌ها و تهدیدها موضوعی برنامه‌مون 901-79-72 فرمودن از محاسن هوش مصنوعی میشه بالا رفتن سرعت عمل و کارهایی در انجام کارها، همچنین کمتر شدن ریسک خطر در مشاغل سنگین و پر خطر اشاره کرد. کاملا درسته، یکی از مزایایی که و محاسنی که میشه در ابعاد حرفه‌ای بهش اشاره کرد همین موضوع، به خصوص مشاغل پر خطر که فرمودن الان در بحث صنعتی سازی موضوع خیلی مهمه. شنونده از دیگه 912-92-29 فرمودن از خطر هوش مصنوعی سوء استفاده و دسترسی افراد سودجو به حریم خصوصی اطلاعات شخصی باشه که خسارت مالی و روحی و روانی برای افراد خسارت دیده به بار خواهد آورد. دقیقاً تو بحث تهدیدها که در انتهای برنامه در بخش جنبندی میخوام عرض کنم، یکی از محورهای صحبت بنده همین موضوعه که حالا چگونه جلوی این موضوع رو باید بگیریم. با آموزش‌های دقیقه، وقتی که آموزشمون رو بالا ببریم، وقتی که مهارت‌های فردیمون و شناختمون رو بالا ببریم و بتونیم این فضا رو مدیریت کنیم، جلوی یه سری از خطرها رو خواهیم گرفت. شنونده عزیز دیگه 912-95-21 به کارگیری هوش مصنوعی در امور حساس مانند تحلیل داده ها، آنالیز های پزشکی و مهندسی که نتایجشون میتونه نجات دهنده بشریت باشه بسیار حائز اهمیته. فرمایش شنونده ازمون رو اینطوری تکمیل کنم، یکی از تحقیقاتی که در همین سالهای اخیر اتفاق افتاده، فکر میکنم برای سال 2023 بود که نگاه میکردم بهش، اینه که اشتباهات پزشکی و ارتقاء علم پزشکی و پیشرفت‌ها در زمینه عمل‌های جراحی مغز و اعصاب در سال‌هایی که از هوش مصنوعی بهره گرفته 90% رشد داشته. خب آیا پزشکان یا متخصصان در این زمینه بیکار شدن؟ خیر، اونها در این بستر علم و اطلاعات و به اصطلاح اون داده‌ها رو در اختیار این موضوع گذاشتن. پس آخرین جملاتم رو در این دقایق در این بحث خدمت شما عرض کنم، این که بحث هوش مصنوعی در زندگی ما پررنگه و این روزها در هر جایی که دست بذاریم هوش مصنوعی یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی ماه. با توسعه مهارت‌ها و استفاده درست و دقیق از این موضوع باید خودمون رو در این زمینه ارتقا بدیم. حواسمونم باشه مثل هر چیزی نباید در این زمینه ها افراط و تفریط اتفاق بیفته، تعادل باید برقرار بشه و اون رمز طلایی که در این سه هفته راجبه صحبت کردیم، این امکان باید در اختیار زندگی ما باشه و تا ما بتونیم با آرامش زندگیمون رو پیش ببریم. انشالله در بخش آخر برنامه در خصوص تهدیدهای هوش مصنوعی هم صحبت خواهیم کرد و جنبندی خواهیم کرد. اینجا چرخ زندگی، رادیو اقتصاد. خب تو این بخش از برنامه‌مون می‌خوایم بریم با هم شنونده چرخ چاچی باشیم.
چرخ
چرخ چاچی.
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب قبل از اینکه چرخ چاچی رو آغاز کنم، یک بار دیگه از شما شنوندگان عزیز خواهش میکنم با مشارکتتون تو برنامه و در خصوص موضوع برنامه که فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی بود، با پیامک‌هاتون انرژی رو به برنامه ما تزریق کنید. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای یاشار حبیب‌زاده، از مربیان و در واقع قهرمانان کشور در زمینه ورزشی و کارشناس ورزش هستیم. آقای حبیب‌زاده عزیز، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم صبح قشنگی شروع کرده باشید. در خدمتتون هستم.
بزرگواری این خدمت از ماست. بنده دورادور افتخار شاگردی شما رو داشتم و خواهم داشت. امروز میخوام در برنامه و با شنوندگان عزیزمون از فرمایشات شما استفاده کنیم در خصوص موضوع فراگیری که به نظرم خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. حالا ما که خودمون از شما آموختیم، اینکه این ورزش کردن که این روزها یک بخش فراموش شده در زندگی خانواده های ماه، به خاطر فشارهایی که حالا توی جامعه بهشون میاد، توی کار، توی تحصیل ازش غافل شدن. ما میخوایم ببینیم این ورزش هم از لحاظ کارشناسی و حرفه‌ای شما، هم از لحاظ تجربی شما، که چه تأثیری بر اقتصاد و رفاه زندگی ما میتونه داشته باشه.
فداتون بشم، شما محبت دارید، بنده شاگردی ندارم، بنده همه رو دوستای خودم میدونم و این مطلبی که شما گفتید شکست نفسی کردید، عزیز من هستید. ما تو سطح جامعهمون نگاه بکنید، ما هممون زندگی های پرمشغله و پرسترسی داریم و همون زندگی پرمشغله و پرسترس باعث سطح بالا بردن کورتیزول و نخوابیدن های خوب، خواب عمیق، و این باعث میشه که سطح هوشیاری و سطح تصمیم گیری بدن پایین میاد. ما اصطلاح میگیم وقتی حال دلمون خوش نباشه، حال مغزمون هم خوش نیست. حالا این اصطلاح هم میانه.
بله.
ما وقتی میایم توی تایمی برای بدنمون، ما 24 ساعت وقت داریم، برای اون 24 ساعت زمانی که داریم یک ساعت برای خودمون ارزش قائل بشیم. بله. خوشی رو کلن کنار بذاریم، کارا روزمره کنار بذاریم، باعث بشیم مغز توی آرامشی قرار بگیره که درست تصمیم بگیره. وقتی شما اون فرایند رو بهش بدید، اون زمان استراحتش بدید که حتی تو خواب هم شما فکر میکنید به مشغولات زندگیتون، که باعث میشه که اون سلامت جسم و بر روحتون رو ادرس میده. ولی وقتی یک روز ساعت تو روز تایم بذارید برای تمرین کردن، خیلی چیزا عوض خواهد شد. یک، سلامت بدن، دو، سلامت روح، طرز فکر، درست تصمیم گیری، و اینکه بسیار بسیار اون سطح شادابی بدن که به خاطر هورمونی که تولید میشه تو بدن.
بله.
تغییر خواهد کرد.
بله. آقای حبیب‌زاده بزرگوار، من حالا میخوام از شما در این زمینه راهنمایی بگیرم که ببینیم توی حوزه‌های ورزشی و این روزها، خب بحث‌های اقتصادی مطرح میشه چون برنامه ما با محوریت خانواده و اقتصاد، به ما چه پیشنهادهایی میکنید در همین یک ساعت به خانواده‌های ما؟ چه ورزش‌هایی رو میتونن بکنن که با حداقل هزینه باشه؟ چه مسیر و سیری رو تعریف کنن؟ یکی از شنوندگان عزیز که مطلع بود که حالا ما در برنامه‌مون می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، امروز از من پرسیدن که خب من اصلا از کجا شروع کنم، من دیگه اینقدر ورزش رو ول کردم، چاق شدم، حالا تو این فضا دغدغه هایی که داشتن. من میخوام شما برای ما یک خط سیر کم هزینه هم بچینید و قول اینو بگیرم حالا هفته های آینده هم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. شاید
در خدمتتون هستم. ببینید، ما وقتی میایم توی ریتمی قرار میگیریم، میایم به اون اولویت بندی و ارزش قائل میشیم. حالا باید ببینیم اولویت بندی چه. وقتی ما میایم تو تغذیه‌مون مثلا نگاه میکنیم که آقا مثلا ما برنج قهوه‌ای نمیتونیم بخوریم، میایم به جاش جایگزین سیب زمینی آفز قرار میدیم. و همین منوال، اگه شما اون هزینه باشگاه رفتن رو ندارید، باید جایگزینش رو قرار بدید. جایگزینشی، ما یه هوای خوب میخوایم با یه جایی که بتونیم خوب تمرین بکنیم.
بله.
به نظر من توی پارک اگه بتونن حداقل با کمترین هزینه دو تا کش ایزومتری یا کش تیاریست هم داشته باشن.
بله.
تو کمترین وسایل ورزشی همراه خودشونو با پارک ببرن و میتونن 45 دقیقه اونجا نمایش بکنن، 15 دقیقه پیاده روی سریع داشته باشن.
بله.
حالا اگه باشگاه که میتونن برن که بسیار باشگاه تایم باشگاهشون رو تو بین روز قرار بدن که هم به کارهای روزمرهشون برسن و به نظر آن کسایی که متعهد هستن حتما با فرزند خودشون باشگاه برن، چه دلیل داره فرزندشون رو نبرن؟
بله.
با بار حجم کاری همسرشون تو خونه زیاد بشه.
بله.
هم تو خانومشون با بچهشون برن که همون چیزو از این سن به بچه خودشون یاد بدن.
بله. این بحثی که شما اشاره فرمودید که از دغدغه‌های بسیار مهمه، یعنی الگوسازی برای فرزندانمون که بتونن در آینده حالا به سلامت جسمانی خودشون در واقع توجه کنن. من یه راهنمایی دیگه هم در این زمینه از شما میخوام. معمولا خب ما وقتی که اسم ورزش میاد و بحث حالا تناسب اندام مطرح میشه، این بحث رژیم گرفتن و ورزش رو همزمان با هم میخوایم دنبال کنیم. خب این فرایند رو برای خودمون سخت میکنیم. میخوام شما با توجه به تجربه‌ای که دارید برای خانواده های ما تو بحث ورزش رو فرمودید که حالا تقسیم بندی نرمش 45 دقیقه و 15 دقیقه حالا تمرین حرفه‌ای تر، تو بحث رژیم هم یک سری توصیه های قابل اجرا برای خانواده های ما داشته باشید. یک زندگی کارمندی در واقع یا یک زندگی روتین رو روال، این بحثم با شما میخواییم دنبال کنیم انشاءالله.
ببین ما 99% مردم وقتی میخوان کاری رو انجام بدن کارو سخت میبینن.
بله.
یا میان سخت میگیرن.
بله.
ما بعضی روزا واقعا خود بنده بعضی روزا اصلا انرژی تمرین رو ندارم.
بله.
ولی نمیام دست از اون تمرین کم ازشم، میرم حالا یه تایمی 25 دقیقه 30 دقیقه حداقل پیاده روی حوازی یکم شکم پهلو کاره عادی که بخواد بدن من هوشیار نگه داره انجام میدم.
بله.
و اینکه ما تو ایران متاسفانه به سالم غذا خوردن میگیم رژیم گرفتن.
بله.
رژیم گرفتن یعنی اینکه یه نفر یه مشکلی داره، مثلا میام به چوستی میگم آقا گیاهخواری باید بکنی، یه سری چیزا رو نباید بخوری، ولی من نمیام بهش میگم سالم غذا خوردن.
بله.
شما باید سالم غذا بخورید، مثلا از شیرینی‌جات، تنقلات، حالا مشروبات الکلی و چیزایی که سلامت بدن رو تو خطر میندازه، که اصلا خود مشروب اگه کسی بخوره تو 5 روز شما فیله گوساله هم بخورید اون چربی جذب میشه و کلا پروتئین غذایی ضعف میشه. سالم غذا خوردن مثل این میمونه که شما غذای آب‌پز بدون اینکه سرخ بکنید، بدون سس و خیلی طبیعی.
بله.
اون میگه سالم غذا خوردن.
بله.
و حالا مقدار جایگزینی که داره شما بدونید که بیاید بخشید 50 قاشق برنج بخورید، 10 قاشق بخورید.
بله.
و تایم بندی بکنید تو روز هر 3-4 ساعت یه بار تایم غذایی خوب داشته باشید، کناری سالاد داشته باشید، سبزیجات داشته باشید و خیلی مقدار کم، احتیاج نیست که زیاد بخورید.
بله. و فرمایش شما جنبندیش این میشه که ما در واقع اون بحث اضافی غذا و اون عدم سلامت غذا رو حذف کنیم و
بحث اضافی غذا و اشتباه خوردن.
بله.
اکثر مردم اشتباه میخورن. حالا من خودم اصلا ترجیح نمیدم، حالا شاید سوء تبلیغ باشه واسه فسودا.
بله.
فسود اصلا غذای درستی نیست واسه یه نفر که حالا حداقل پایین 40 ساله هست میتونه بخوره. ولی سن که از 40 سال میگذره حتما شما باید در رو بیایید به غذا ارگانیک مثل ماهی، تخم مرغ.
بله.
و گوشت‌های سفید و قرمز.
بله، بسیار عالی. و من باز یک سوال کوچیک از خدمت شما دارم، فقط چون 30 ثانیه فرصت داریم تو این بخش از برنامه‌مون، میخوام از شما بپرسم به نظر شما مهمترین فاکتور برای اینکه یک فرد عادی ورزش رو به صورت روزانه دنبال کنه چیه؟ یعنی تو چه حوزه‌ای رو روان خودش که ابتدای فرمایشاتتون بهش اشاره کردید باید کار کنه که به صورت روزانه در این دغدغه‌های اجتماعی از پس این موضوع برمیاد؟
به این فکر بکنه که ما یه سری خیلی کارها رو داریم تو روز انجام میدیم با جسممون.
بله.
حالا این جسم احتیاج به چیزی داره که تداوم داشته باشه و پایدار بمونه برای کارهایی رو، برای خانوادهمون، برای کارهای روزانه‌مون، برای اقتصادمون و برای هزار تا کار دیگه. این جسم باید بکشه حالا تا یه سنی که بخواد شما رو ساپورت بکنه. پس برای اون جسمتون یک ساعت وقت ارزش قائل بشید.
بله، و انشالله که با اراده قوی همه ما بتونیم بر این مشکلات جسمی غلبه کنیم تا روح و در واقع جسم سالم تر باشه.
هر فکر و تغییر بدن خود جسم خود به خود انجامش میده.
بله بسیار.
همه چی از طرز فکر تغییر پیدا میکنه.
بسیار خوب. در خدمت آقای یاشار حبیبزاده از قهرمانان و کارشناسان حوزه ورزش بودیم، استفاده کردیم، واقعا با کلامی روان ما رو راهنمایی فرمودید. روزتون خوش باشه.
فداتون بشم. باعث خوشحالی در خدمت
بزرگواری. سلامت باشین. خدا نگهدارتون باشه. اینجا چرخ زندگی، رادیو اقتصاد.